Bismillahirrahmanirrahim. Safhe 299, safhe azvar. Famin al-af'al sadirati anha hifz u mavadiha al-mustama'a min al-usfakussati al-mutazadda bi keyfiyyataha. Kuftin ki musannif darin fasl-i panjum mikhahat اثبات کند که نفس انسان عین صورت جسمیه نیست، عین مزاج هم نیست، بلکه امریست برای این دوتا. برای اثبات این مدعا توجه میکنه به افعال انسان یا افعال حیوان. اولا توجه میکنه به حرکت و بعداً توجه میکنه به ادراک. در این بخشی که ما در جلسه گذشته خونده بودیم، فعلی که عبارت از حرکت بود مطرح شده بود، بعداً هم فعل ادراک مطرح میشه. پس اولاً یعنی در بخش اول کلام حرکت ارادی رو به عنوان یک فعل رسیدگی میکنه، در بخش بعدی هم ادراک رو رسیدگی میکنه و ثابت میکنه که نفس با توجه به این فعلی که داره نمیتونه صورت جسمیه باشه و نمیتونه مزاج باشه. گفتیم که برای توضیح این کلام مصنف ما یه مقدمه رو ذکر میکنیم که مقدمه مهمیه. مقدمه رو هم عرض کردم، همیشه باید در ذهنتون باشه تا وقتی که ما این کتاب نفس رو میخونیم گاهی از این مقدمه استفاده خواهیم برد. توضیحی که من عرض کردم به طور مختصر تکرارش میکنم. اصل توضیح رو قبلا گفتم، دیگه احتیاج به تکرار زیاد نیست، همون اندازه که مطلب یادآوری بشه. گفتیم وقتی که خداوند عناصری رو جمع میکنه و مرکبی رو که میخواهد بدن انسان یا حیوان شود موجود میسازه، یک کیفیتی در این مرکب پدید میاد که این مرکب رو آماده میکنه برای گرفتن نفس. اگر این کیفیت نبود نفس افاضه نمیشد، بلکه یه صورت دیگه افاضه میشد. ابتدا خداوند به این مرکب صورتی رو افاضه میکنه که مرکب رو از تفرق حفظ کنه. بعد همین صورت غیر از این سمت و شأن و کاری که دارد، یعنی حفظ المرکب عن تفرق، بعد از مدتی میتواند سه تا کار دیگر رو هم انجام دهد: تغذیه و تنمیه و تولید. و بعد از مدتی میبینید که کار دیگری هم به عهده‌اش گذاشته شد، حفظ و حرکت اراده، و آخرتر هم اگر توفیقی نصیبش بشه میتونه ادراک کلیات کنه، یعنی تعقل کنه. پس توجه کردید صورت چیست که میتونه کارهای مختلفی انجام بده، منتها به تدریج. ابتدا حفظ ماده میکند، بعد حفظ مواد میکند از تفرق، نمیذاره اون مواد متفرق بشن، بعد تغذیه و تنمیه و تولید هم اضافه میکنه، بعد حس و حرکت به اراده هم اضافه میشه، آخر سر هم اینطور که من توضیح دادم مطلب رو که در جلسه گذاشتم ظاهرا همینطور توضیح داده شد. اینطور که من توضیح دادم این که مطلب مفید این می شود که یک صورت تکامل پیدا می کنه. صورتی که افاضه شده ابتدا یک کار انجام میده، بعدا چهار تا میشه، بعدا شش تا میشه، آخر سر هم هفت تا میشه، که به تدریج الان نشابه کردم به تدریج سلام علیکم این صورت کامل میشه و کارهای بیشتری به عهده‌اش واگذار میشه و اون از عهده کارهای بیشتری برمیاد. این طبق مبنای صدراست که به حرکت جوهری قائله. میگه صورتی که افاضه میشه جوهری است که به حرکت تکاملی حرکت میکند و هر چی کامل تر شد سمت بیشتری بهش افاده می شود و عهده‌دار کار بیشتری می شود. ابتدا که ضعیفه فقط حفظ المرکب عن التفرق و عهده‌شه، بعدن یه خورده قوی تر شد اون سه تا کار دیگه اضافه میشه، قوی تر از اون شد دو کار جدید میاد، آخر سر هم که دیگه در نهایت قوت رسید بهش اجازه تعقل داده میشه. این نظر سطرات، ولی مشا اینطور اعتقادی نداره، اون حرکت جوهری رو قبول نداره. اونا معتقدن که از اولی که نفس به انسان افاضه میشه نفس مجرده، نه یه صورتیست که حلول کند در بدن و بعد کامل شود و مجرد شود. صدرا که معتقد است که این که نفس در ابتدا جسمانی و بعدا مجرد می شود قائل به تکامل این صورته، اوست که می گوید این صورت جسمانی بعدا می شود مجرد و کار تعقل و عهده‌اش واگذار می شه. مشا اینو نمی گن، مشا می گن از اول خداوند همون نفس مجرد رو افاضه می کنه و این نفس مجرد اینطور نیست که اول یک کار کند بعدا چهار کار بعدا شش کار بعدا هفت کار، بلکه از اول همه کار ازش برمیاد. منتها در ابتدا نسبت به بعضی کارها بالفعل، نسبت به بعضی کارها بالقوه، کارها و کم کم ظاهر میشن و الا توانایی همه کارها رو نفس در همون مرحله اول افاضه داره. از اول که خدا افاضهش میکنه نفسیت مجرد و دارای ابزار، این ابزارش رو ابتدا اولین ابزاری که به کار میگیره اون صورت معدنی است که مرکب رو از تفرق حفظ میکنه. بعدن نفس نباتی رو به کار میگیره که تغذیه و تنمیه و تولید به عهده‌شه، بعدن نفس حیوانی رو که هست احساس و حرکت بالاراده است، آخر سرم خودش فعال میشه، آخر سر خودش که حیولانی بود، خود عقل که حیولانی بود فعال میشه، میشه عقل بالملکه و بعدم بالفعل و آخر سرم بالمستفاد. این نظر مشاعی که میگه از اول این نفس مجرد افاضه میشه با قوای متعددی که دارد، اون وقت این قوا رو به کار میگیره، به تدریج قوا رو به کار میگیره، نه خودش به تدریج کامل بشه. بین این دوتا قول که قول مشاع است و قول صدرا تفاوت خیلی زیاده و این تفاوت نتیجه های متعددی در علم و نفس و در باب معاد داره که حالا شاید به بعضش انشاءالله اشاره بشه بعدها، البته نه حالا. به همون مرکبی که مستعده، به همون مرکب مستعد افاضه میشه. هر دوشون میگن، هم صدرا میگه هم مشا میگن که اون چه که افاضه میشه به این مرکب مستعد افاضه میشه، به هر چیزی افاضه نمیشه، به مرکب مستعد افاضه میشه. مثل هر سری اینه که چی افاضه میشه. صدرا میگه یه صورت جسمانی، مشا میگه یه نفس مجرد. بعد صدرا میگه اون صورت جسمانی حرکت جوهری میکند تا خودش را مجرد کند، مشا میگه نه، از اول بهش، از اول تجرد رو براش میارد، تجرد از اول براش حاصله، اینطور نیست که خودش با حرکت و با تلاش رو تجرد برسه. تفاوت اینجاست که تفاوت کمی هم نیست، در بسیاری از جاها این تفاوت ظاهر میشه و نتیجه های مختلف میده که اقوال زیادی، اختلافات زیادی از همینجا ناشی میشه که انشالله خیلی شاید در بحث آینده مطرح بشه. حالا که تفاوت بین هما روشن شد، من دیگه میخوام طبق مبنای مشا حرف بزنم، چون میخوام کلام مشا رو بخونم. این کلام صدرا گفته میشه تا اینکه یه وقتی آقایون تو ذهنشون صدرا رو با مشا خلط نکنه، روشن باشه که صدرا چی گفته مشا چی میگه. خیلی با هم در بعضی قسمت ها نزدیکن، لذا احتمال خلط شدنشون هست، ولی با این توضیحی که دادم اگر توجه کرده باشید دو تا قول از هم جدا شد. اصلا مشا غالب سیر نیستن، اصلا مشا غالب سیر نیستن، سیر رو فقط حکمت متعالی میگه. حکمت متعالی میگه صورت افاضه میشود که جسمانیست، حلول میکنه در بدن، حلول میکنه. مشا میگن نفس افاضه میشه، تعلق میگیره، حلول نمیکنه. همینجا از همینجا با هم فرق میکنن. صدرا میگه صورت جسمانی که هیچ کاری ازش بر نمیاد جز حفظ المرکب عن التفرق افاضه میشه. مشا میگه نفس مجردی که همه کار ازش بر میاد، اون تا اول قوه بیدا که عبارت از صورت به کار میگیره اون افاضه میشه. نفس مجردم که حفاظه میشه داخل در مرکب نمیشه، حلول در مرکب نمی کنه، بیرون مرکب نیسته و مرکب رو به مرکب تعلق تدبیری پیدا میکنه، یعنی مرکب رو تدبیر میکنه، حلول نمیکنه. اینا انشالله همش با تمام اصطلاحات آینده روشن میشه. من دارم مختصر عرض میکنم که مطلب امروز روشن بشه. خب میخوام در طبق مبنای مشاهد بزنیم. اولین کاری که این نفس حیوانی شروع میکنه حفظ المواد عن تفرقه. ما باید توضیح بدیم که مواد بعد از ترکیب آماده تفرق هست. اینو باید اول توضیح بدیم، بعدن بگیم که این صورت مرکب رو حفظ میکنه. اگر خود مرکب آماده تفرق نباشند احتیاجی به صورتی که حافظ ترکیب باشه ما نداریم، چون خود مرکب بعد از اینکه ملتئم شد دیگه متفرق نمیشه، احتیاج به صورت نداریم. ما اول باید بیان کنیم که مرکب اگر رها بشه متفرق میشه، تا بعد احساس کنیم که احتیاجی به یه حافظی داریم. وقت بگیم اون حافظ عبارت است از صورت مدنی که این مرکب رو از تفرق حفظ میکنه. بیان این که مرکب احتیاجی به تفرق، اجزای مرکب قابل تفرق و آماده تفرق اینه که اون عناصر اربعه ای که خداوند با هم ترکیب میکنه و این مرکب رو میسازه هر کدام دارای کیفیتی هستن ضد کیفیتی که دیگری دارن. مثلا آتش رو میبینید دارای حرارته، آب دارای برودته و این حرارت و برودت ضد همه، یا هوا دارای رطوبته و خاک دارای یبوسته، این دوتا رطوبت و یبوسته ضد همه که کیفیت های اینها با هم متضاد است. کیفیت های متضاد با هم نمیسازن و چون که این عناصر هر کدوم مشتمل بر کیفیت خودشون هستن، وقتی عناصر کنار هم جمع کنیم کیفیت هم کنار هم جمع میشن، در حالی که کیفیت هم متضادن. متضاد رو نمیشه جمع کرد، البته در یه موضوع جمع نمیشن دوست بعد میشکنن، ولی در این حال همونطور که عرض کردم قبلا اینا از اون شدتشون کاسته میشه بعد از ترکیب، ولی بعد از این که رهاشون، اگر رهاشون کنیم اون حرارته چون با برودت ناسازگاری میخواد خودشو از برودت جدا کنه، قهرن محلش رو هم که آتش جدا میکنه. توجه میکنید که خود این عناصر اقتضای انفکاک دارن، اما اقتضای انفکاک مربوط به خودشون نیست، مربوط به کیفیتشونه. اون کیفیت نمیداره اینا با هم جمع بشن، چون کیفیت ها متضادن اجازه اجتماع اینها رو با هم نمیده. اگه کیفیت ها با هم الفت پیدا میکردن عناصر هم با هم درگیری نداشتن، الفت پیدا میکردن، ولی بالاخره عنصر رو نمیشه از کیفیتش خالی کرد و کیفیت ها درگیرن و بالواسطه خود عناصر هم درگیر میشن. وقتی درگیر شدن یک قاهری و یک قاصری باید با فشار و تحمیل اینها رو کنار هم جمع کنه و این کار خدا میکنه، اول اینها رو با هم جمع میکنه، بعد یک قاصر دیگری یا یک حافظ دیگری باید این ترکیب رو حفظ کنه و اون حافظ همون صورتی است که خدا حفاظه کرده، یا نفس است به توسط قوهی که صورت نامیده میشه، یا به تغییر صدرا خود همون صورته. این صورت حافظ المرکب عن تفرق، عرض کردم اگر این صورت نباشه اون مرکب متفرق میشه، نه به خاطر اینکه اجزاش ناسازگارن، به خاطر اینکه کیفیات اجزاش ناسازگارن، از هم جدا میشه. برای اینکه این جدایی پیش نیاد بالاخره این مرکب لازم است که تا آخر عمر باشه، متلاشی نشه. خدا صورتی رو حفاظه میکنه که ما اسمش رو صورت مدنی میذاریم. این صورت کارش این است که مرکب رو از تفرق حفظ میکنه، تا مرگ انسان آرزشه این صورت همراه انسان هست، همون نفس دیگه، یا ابزار نفسه یا مرتبه نازله نفسه. صدرا میگه مرتبه نازله نفسه، مشا میگن یکی از ابزار نفسه. این ابزار یا اون مرتبه نازله همیشه همراه نفس هست. پس تا وقتی نفس با این بدن ارتباط داره، این حافظ المرکب عن التفرق هست. وقتی نفس از بدن جدا شد، این حافظ از بین میره. وقتی حافظ از بین رفت، بدن متلاشی میشه، مرکب برمیگرده به اون مواد اولی که داشته، تفرق اتفاق میفته. پس کار این صورت این است که مرکب رو از تفرق حفظ کنه. و اگر این صورت نبود، اجزا چون مقتضی تفرق بودن به خاطر کیفیاتشون کنار هم جمع نمی شدن. این صورت است که اینها رو کنار هم نگه داشته، صورت کنار هم نگه داشته. البته جمع کننده ی این اجزا واجب تعالی بوده، مبادی متوسطه بودند، ولی اونی که الان حفظ میکنه این مرکب رو از تفرق صورت. قبلا یادتون است در نمسه دو میگفتیم که صورت شریکت العله است، یعنی با اون موجود مفارق و مجرد که عقل فعاله همکاری میکنه. عقل فعال کارها رو انجام میده، صورت اون کارها رو حفظ میکنه. الان هم دقت کردید که صورت حافظ همون کاریست که عقل فعال انجام داده. عقل فعال به اذن الله این عناصر رو جمع میکنه، اون بدن مرکبی رو که باید که قابل نفس است میسازه، بعد این نفس رو بهش افاضه میکنه، حالا یا نفس رو یا صورت رو. و این نفس یا صورت مرکب رو از تفرق حفظ میکنه تا وقتی که هست. پس میبینید که مثل عقل فعال داره فعالیت میکنه، اون تا عقل فعال مقدمات جور میکنه، بعد کارو به دست این صورت میسپره و خودش هم از ورای صورت نگهبانی میکند، همونطور که خدا اون عقل فعال رو من برای عقل فعال حفظ میکند، که همه این وسائل آخر سر به خدا منتهی میشن و خدا هم رو حفظ میکنه، ولی بالاخره هر کدومشون مباشر کاری هستن. این صورتی که عرض کردم کارش حفظ مرکب عن التفرق هست، حالا یا مرتبه نازل نفس بنابرای قول صدرا یا یکی از ابزار نفس بنابرای نظر مشا، این صورت رو ما اصطلاحا صورت معدنی مینامیم. همونطور که با این توضیحات از این توضیحات برآمد، صورت معدنی اختصاص به معدن نداره. درست اسمش معدنیه ولی اختصاص به معدن نداره، بلکه چون شاخصه معدن این صورته بهش میگیم صورت معدنی. یعنی معدن چیزی جز این صورت نداره، نبات نفس نباتی دارد علاوه بر این صورت. حالا این نفس نباتیش این صورت رو به عنوان ابزار انتخاب کرده یا به عنوان مرتبه نازله کار نداریم، بالاخره نفس نباتی این صورت رو داره. پس نفس نباتی رو دیگه معدنی نمیگیم، اما معدن رو نگاه کنید جز این صورت صورتی دیگه نداره، چیزی دیگه نداره، نفس نباتی نداره، نفس حیوانی انسانی نداره. این صورت صورتی است که خاصه و شاخصه معدنه، بهش میگیم صورت معدنی. تو معدن هم باشه بهش میگیم صورت معدنی، تو نبات هم باشه همینطور، تو حیوان انسان هم باشه همینطور، همه جا بهش میگیم صورت معدنی. با کلمه معدنی شأنش رو بیان کردیم، یعنی صورتی است که همون کاری را میکند که در معدن میکرد. در معدن حفظ میکرد مرکب از تفرق، در نبات و حیوان و انسان هم همین کار میکنه، رضا اسمشو در همه جا صورت معدنی میزنی. قبلا هم عرض شده صورت معدنی که در معدن هست همینه دیگه، بیشتر از این نیست، یعنی به شرط لاست، یعنی همین است نه بیشتر. اما صورت معدنی که در نباته، در حیوانه، در انسانه، به شرط لا نیست، لا به شرطه، یعنی همین است و اضافه بر این هم میتواند باشد. مشا میگن همین الان اضافه بر اینه، صدرا میگه نه بعد از این اضافه ها رو تحصیل میکنه، ولی همه شما قائلن که این صورت معدنی در نبات و حیوان انسان بیش از این که هست میتونه باشه، یعنی به تعبیر اصطلاحی لاوه شرطه. اما در معدن یعنی در اون جمادات این صورت معدنی به شرط لاست، یعنی همین که هست دیگه بیش از این نمیتونه باشه. فرق بین صورت معدنی که در معدن است و صورت معدنی که در نبات یا حیوان یا انسان همین به شرط لا بودن و لا به شرط بودن است که قبلا هم ظاهرا توضیح داده شد. البته قبلا در نفس عرض کردم، حالا در صورت. خب بحث ما در صورت مدنی تموم شد. یکی از کارهای نفس ما حفظ المرکب عن التفرق شد، یا به توسط این صورت مدنی، بله به توسط صورت مدنی که یا جزء ابزار نفس یا مرتبه ناظر نفس. این کار اول. بعد کار دوم و اینها رو بعدا دونه دونه نقل میکنیم تا ببینیم از بین این کارهایی که نفس انجام میده مصنف الان به کدام کار اشاره کرده و از کدام کار میخواد نتیجه بگیره که نفس غیر از صورت جسمیه و غیر از مزاجه. در مقدمه ما داریم کارهای نفس رو توضیح میدیم که نفس چه کارهایی انجام میده به توسط چه قوایی. بعد که مطالب تموم شد و کارهای نفس رو شناختیم و وقت رجوع میکنیم به عبارت مصنف، ببینیم مصنف از کدام کار استفاده برده در این فرد و مطلوب خودش رو نتیجه گرفته. صفحه 299 این سطر اول، این کار اول نفس انسانی، همون که نفس انسانی مثلا در نفس انسانی و حیوانیه. اول فصل هم گفتم بحث ما در نفس انسانی و حیوانیه، نفس نباتی یا نفس یا صورت مدنی. در مدن نفس نمیگیم، در مدن میگیم صورت. نفس نباتی یا صورت مدنی اصلا تو این فصل موضوع بحث ما نیست. اگر هم بحث میکنیم ازش به خاطر توضیح اون مطلوبمونه، یعنی مقدمتا للمطلوب داریم بحث میکنیم و الا جزء مباحث این فصل نیست. فمن الافعال الصادره که انها، یعنی عن النفس الانسانیه یا عن النفس الحیوانیه، دو تا نسخه داشتیم، یکی انسان بود یکی حیوان بود، چرا نسخه حیوان بهتره؟ زمیرم برمیگردیم به نفس انسانی یا حیوانی بنابراین دو نسخه. فمن الافعالی که صادر میشود از نفس انسان یا حیوان، حفظ مواد این نفس است. مواد نفس یعنی موادی که نفس به اونها تعلق میگیره و اونها رو مرکب خودش قرار میده. چون میدونید نفس که این دنیا که آمده مسافره و برای انجام حاجاتش و رسیدن به کمالاتش احتیاج به مرکب داره. بدن رو خدا مرکب او قرار داده که اون با این مرکب سیر خودش را انجام بده و به کمال لایقی که باید برسه برسه. پس مواد نفس یعنی مرکب نفس، یعنی بدن، یعنی اونی که نفس بهش تعلق میگیره و او رو تدبیر میکنه. تا وقتی نفس احتیاجی به بدن داره، بدن رو تدبیر میکنه، بعدم که احتیاجش تمام شد بدن رو رها میکنه. این نظر مشاه. مشاه میگن بعد از این که احتیاجش تمام شد بدن رو رها میکنه. این نظر صدرا هستش که با گفتن. صدرا میگه بعد از این که حاجت نفس تمام شد بدن رها میکنه. مشا میگن بدن فرسوده میشه و نفس به ناچار رها میشه. صدرا میگه خود نفس بدن رو رها میکنه چون دیگه بهش احتیاج نداره. اون وقت صدرا در مرجهای نابهنگام مشکل پیدا میکنه، چون نفس هنوز به کمال نرسیده که بدن رو رها کنه. مشا در همه جا میگن که بدن فرسوده میشه، حالا یا بر اثر پیری فرسوده میشه، یا بر اثر تصادف، یا بر اثر مرض. بالاخره بدن نمیتونه کشش نفس داشته باشه، نفس هم رها میکنه میشه چون بدن مشکل داره. خب در همه مرج ها میشه شما این توجیه مشا رو اجرا کنید. اما صدرا میگه که نفس بی نیاز میشه. خب بله، در زمان پیری نفس بالاخره کار خودشو کرده به کمال لایقش، حالا کمال انسانی یا کمال حیوانی یا کمال شیطانی، هر چی، به انتخاب خودمون، به انتخاب خودمون به کمال لایقمون رسیدیم، دیگه نفس احتیاج نداره. اگرم بمونه همینه که هست، همین هست که هست، رضا بدن رها میکنه. اما در اونهایی که تصادف میکنه، نفس هنوز محتاجه، اون چطور بدن رها میکنه؟ شما میگید نفس نیاز میشه، دیگه نفس نیاز میشه، ایشون ناچار میشه در این جور مرکات توجیه دیگه درست کنه که به مشکل میفته در ذهن خودش بیان کرده. اما مشا دیگه به مشکل نمیفتن. در حسن عرض میکنم که تا وقتی که این نفس زنده است، تا وقتی که نفس در دنیاست و وجود دنیاوی داره، هنوز وجود برزخی یا اخروی شروع نشده، احتیاج به این مواد داره و این مواد باید از تفرق حفظ بشن و حفظ این تفرق هم بحثی همون سوره است. فمن الافعالی که صادر می شود از نفس، حفظ مواد نفس است، اون موادی که از استقاصات درست می شود. استقاص همون عناصر هست که قبلا گفتیم، ایشون استقاص می گیم، عناصر می گیم، اصول کائنات می گیم، اسماء مختلف داره که قبلا اسماء مختلف شد توضیح داده بودن، ماده هم بهشون می گیم. عناصر میگیم چون سازنده مرکبند، استقاص میگیم چون مرکب به اونها تحلیل میشوند. همین دو تا فقط توضیح دادم، بقیه اسما به اعتبارات مختلف در جای خودش گفتم. در اینجا چون کلمه استقاصات آمده، من فقط همین توضیح دادم که این عناصر رو عناصر میگیم به اعتبار اینکه سازنده مرکبند، استقاص میگیم به اعتبار اینکه مرکب به اینها تحلیل میشه، منحل میشه. استقاص یعنی ما ینحل و الیه المرکب، عنصر یعنی ما یترکب منه المرکب، ما یترکب منه شه. فمن افعالی که صادر از آنها حفظ مواد، این نفس است که این مواد مستمل از استقاصات. استقاصات هم با ته نوشته میشه هم با ته، یعنی بیشترش با ته نوشته میشه. لذا کتاب ما میشه گفت غلط یا نزدیک غلطه. استقاصاتی که خودشون متضاد نیستن بلکه المتضاده به کیفیاتها، یعنی این استقاصات و این عناصر با هم تضاد دارن، ولی تضاد بین خودشون نیست، تضاد بین کیفیاتشونه که من از خواهش توضیح المتدائیه الی انفکات، المتدائیه صفت کیفیاته. البته میتونید صفت خود استقاصات هم قرار بدین، چون استقاصات به توسط کیفیات این اقتضا را دارن، کیفیات مستقیما اقتضا دارن تفرق رو و انفکاک رو، اما استقاصات به توسط کیفیات اقتضا دارن. المتدائیه یعنی المختزیه، کیفیاتی که دعوت میکنن این مرکب رو الی انفکاک، مرکب رو دعوت میکنن الی انفکاک. لاختلاف میولها الى امکنتها المختلفه، چرا مرکب رو به انفکاک دعوت میکنن یا چرا اقتضای انفکاک میکنن؟ چون که هر کدومشون مکان خاصی دارن و میل طبیعی به همون مکان دارن. اگر موجودی اینها رو در یه جا حفظ نکنه، هر کدوم به خاطر طلب مکان خودشون به مکان خودش میره و از دیگری متفرق میشه. آتش به خاطر داشتن حرارت سبکتر از همه است، مکانش بالا. هوا به خاطر داشتن رطوبت یه خود سنگینتر میاد پایین. آب و خاک که دیگه از اون دوتا دیگه سنگینترن، آب سنگینتر از هواست، خواب سنگین تر از همه است. پس خاک در مرکز عالم، آب روی او، هوا محیط به هر دو، آتش محیط به هر سه، که چهار تا طبقه به وسیله چهار تا عنصر پر شدن. وقت عنصر خاکی که در این مرکب هست تقاضا دارد که وارد مرکز بشه، عنصر آبی مرکز رو نمیخواد، فوق مرکز رو میخواد، عنصر هوایی بالاتر از هر دو رو میخواد، عنصر ناری از همه بالاتر رو میخواد. خب پس توجه میکنید مکانهاشون یکی نیست، چهار تا مکان برای چهار تا عنصر داریم و این عناصر هر کدومشون به خاطر کیفیتشون میل به مکان خاص داره. یعنی اون به خاطر حرارت شدید و در نتیجه سبک بودنش تقاضا داره که بالاتر از همه باشه. اون خاک به خاطر یبوست شدید و سنگینتر بودن از همه تقاضا دارد، اقتضا دارد که پایین تر از همه باشه. اون دو سه دیگه هم اقتضا دارن که وسط باشن. پس هر کدوم از این عناصر که مکان خاصی رو طلب میکنن، نمیخوان توی مرکب بمونن. بالاخره این مرکب الان زیاد توی یک قسمتی قرار گرفته که مکان هر چهار تا نیست. آتشش مثلا اگه رو خاک ایستاده باشه این مرکب یا قرار داده شده باشه، فقط خاکش محل طبیعی خودش داره، هوا و آب و نارش محل غیر طبیعی داره. اگه تو هوا همینطور، اگه تو آب همینطور، بالاخره یک تین از این اجزایش محل طبیعی داره، سه جزء دیگه محل طبیعی نداره. اون سه جزء دیگه چون میل به محل طبیعی خودشون دارن، میخوان از هم جدا بشن، از این همدیگه جدا بشن و هر کدوم به سمت مکان طبیعی خودش بره. و عرض کردم علت این میلشون هم اون کیفیتشون میشه دارن.
کیفیت
ذاتی نیست. کیفیت لازمشونه. ذاتی یعنی چی؟ یعنی جنس و فرد. کیفیت جنس و فرد نیست. کیفیت عرضه. عناصر جوهرن. کیفیت عرضه. چطوری عرض میتونه ذاتی دارن؟ لازم آتش نیست. ذاتی آتش نیست. سوزندگی لازم آتش. عرض میکنه کیفیته. حرارت کیفیته. کیفیت جوهر نیست. چطور شما میگید که جزء ناره؟ جوهرش نمیشه از عرض مرکب کن. آتش ماده و صورتش، ماده و صورتش که اختزا میکند حرارت، اختزا میکند حرارت، نه این حرارت. و حرارت لازم شود. خب اختلاف میول ها الى امکنات حل مختلفه. چرا اختزای انفکاک داره؟ اختلاف میول ها چون این چهار تا عنصر میل های مختلف دارن الى امکنات حل مختلفه، به مکان های مختلف خوشون، چون مکانشون مختلفه هر کدومشون میل به مکان خودشون داره. چون مکان مختلفه پس میل ها مختلفه. وقتی میل ها مختلف باشه همه یک جا نمیتونن جمع بشن، از هم میخوان جدا بشن. بنابراین باید یه چیزی اونها رو حفظ کنه تا از هم جدا نشن. بله جاذبه است، ولی خود شیء هم دخالت داره. مثلا جاذبه، ببینید یه جسم سنگین رو زودتر میکشه تا یه جسم سبک رو. شما کاه رو از بالا رها کنید، سنگ رو رها کنید، جاذبه الان داره بر هر دو تاثیر میذاره، ولی بر سنگ تاثیرش بیشتره به خاطر اینکه خود سنگ هم داره همکاری میکنه، بر اون پر کاه تاثیرش کمتره. پر کاه طول میکشه تا زمین بیاد، اما اون یکی نه. البته این بنابر این است که ما اون مانع رو ندیده نگیریم، چون هوا هم مانعه. اگر در خلع باشه اینطور که ثابت کردن این روزیات، سنگ و کاه هر دو با یه سرعت پایین میاد در خلع. در هوا نه، سنگ چون هوا رو راحت تر میشکافه سریع تر میاد پایین، و اما کاه چون هوا رو سخت‌تر می‌شکافه بطی‌تر میاد پایین. جاذبه در هر دو یک اثر داره، منتها مانع هست که فرق می‌ذاره بین این دوتا. اگر مانع نبود هر دو با یک سرعت و با یک شتاب پایین می‌آمدن، که اینو می‌دونی که گالیله ثابت کردیم در اون برج کج ایتالیا. ولی علی حال نظر دیروزی ها این بود که اختلاف میول هست، جاذبه عمومی رو نداشتن. جاذبه رو قبول داشتن، اما جاذبه عمومی رو بهش نرسیده بودن. ولی اصل جاذبه مقبول بود. زیاد بحث از جاذبه خواهیم کرد در آینده انشاءالله. و صورت التي يقتصر فعلها على هذا القدر مدنیتون، صورتی که کارش اکتفا میکند بر همین مقدار، یعنی بیش از این ازش این کاری برنمیاد، فقط حفظ میکند مرکب را از تفرق، این صورت معدنیه، چون اسمش صورت معدنی. همین حال افعال نباتیه، از جمله افعالی که نفس انجام میدهد منتها به توسط نفس نباتیش، این ستاست که عرض میکنیم که این ستا مربوط هم به نفس نباتی. حالا نفس نباتی بنابر نظر مشاع ابزار عاقل است، بنابر نظر صدرا مرتبه نازل است. همون تفاوتی که در صورت معدنی گفتیم در نفس نباتی هم میگیم، فرق نمی کنه، در واقع همینجور. از جمله کارهایی که نفس انسانی یا نفس حیوانی انجام میده کارهای نباتیه. کارهای نباتی یکی تغذیه است، یکی تنمیه، یکی تولید. هر سه این کارها با یک عمل انجام میشه، بعد عمل متفرق میشه و تقسیم میشه به سه تا. کار اولی که انجام میشه اینه که نفس نباتی موادی رو خارج از ماده بدنش داخل بدن میکنند، که ما اسم اون مواد خارجی رو غذا میذاریم. مواد خارجی جزء بدن نیستن، بیرون از بدنن، ولی نفس اینها رو وارد بدن میکنه و در بدن شروع میکنه در این غذاها تصرف کردن. این غذاها غذای بالقوه، اینا که ما میخوریم غذای بالفعل نیستن، غذای بالقوه. اینا بعدا انشاءالله توضیح داده میشه. تسامحا میگیم ما غذا خوردیم، بلکه باید بگیم این جمادات رو خوردیم، چون هر چی ما میخوریم جماده، حتی حیوان. حیوان رو میکشیم، بعد که کشته شد روحش رفت جماد شد میخوریمش. اون سبزیجات رو میکنیم، بعد که کندیم جماد شد میخوریم. هر چی میخوریم جماداته. اینا همه غذاهای بالقوه هستن، غذای بالفعل نیستن. اینا وقتی وارد بدن شدن فعل انفعالات روشون انجام میشه، تبدیل به گوشت و پوست و استخوان و اونها میشن. یعنی اون عضو ترمیم به اندازه عضو تحلیل رفته اینها به وجود میان و میرند اون عضو تحلیل رفته رو ترمیم میکنه. اصطلاحا گفته میشه که این غذای دلقوه که تبدیل شد به گوشت یا تبدیل شد به پوست یا تبدیل شد به استخوان تا بروند اونها رو ترمیم کنند، این غذا میشه غذای دلقوه. بعد از تبدیل غذا میشه غذای دلفل، قبل از تبدیل غذا به قوه است. و ما که میگیم غذا خوردیم، از کلم تسامحا میگیم غذا خوردیم. در فلسفه غذا به اون تبدیل شده این مواد گفته میشه، نه به اصلش. اصلش رو میگیم غذای دلقوه، بعد اون آخرش رو میگیم غذای دلفل. اون وقتی که دیگه جذب بدن میشه، جذب عضو تحلیل رفته میشه، اون وقت میشه قضای بلفر و عضو تحلیل رفته رو ترمیم میکنه. حالا این مقدماتی داره، از همون اولی که ما این رو شروع میکنیم به خوردن تا وقتی که تبدیل میشه و تا وقتی که الساق میشه، قضا الساق میشه به اون عضو تحلیل رفته. همه این کار طولانی که با چهار تا قوه انجام میشه و انشالله بحثش بعدن میاد، این کار طولانی رو میگیم تغذیه. تغذیه به معنای غذا خوردن نیست. از اول غذا خوردن تا این وقتی که این غذای بالفعل عضو تحلیل رفته رو ترمیم کنه، همش میشه تغذیه. که اصلا با چهار تا قوه انجام میشه که باید در جای خودش انشالله بیان میشه. این یه کار نفس نباتیه که تغذیه کردنه. و کار همونطور که توجه کردید به این صورته که مواد خارج از ماده بدنش را به بدن زمینه میکند و با فعل و انفعالاتی او را به شکل بدن می سازد. تغذیه همونطور که اشاره کردم برای ترمیم اعضای تحلیل رفته. خب اعضای تحلیل رفته یه مقدار غذا رو به دست میارن و ترمیم میشن، مازاد غذا باقی میمونه. دو تا مازاد باقی میمونه، یه مازادی که قابل جذب نیست، اون به وسیله قوه دافعه دفع میشه. یک مازادی است که هنوز قابل جذبه، قابل استفاده است. این صرف رشد بدن میشه در زمانی که بدن در سن رشده، و این کار رشد رو هم نفس انجام میده. باز اضافه غذا و اون اضافه که باقی مونده تغذیه انجام شده تمام شده، اضافه باقی مونده اون اضافه رو صرف رشد بدن میکنه. اصطلاحا این کار رو میگیم تنمیه. تنمیه یعنی نمو دادن. نمو هم یعنی بدن رو در اقطار ثلاثه زیاد کردن. این اقطار ثلاثه مهمه، یعنی به تناسب بدن رو زیاد کردن. این غیر از چاقیه. چاقی میبینید شخص از پهنا زیاد میشه، از بلندی زیاد نمیشه، در حالی که رشد اینطور نیست. پهنا و بلندی و عمق هر سه با هم به تناسب زیاد میشه. رشد با چاقی فرق میکنه. کار تنمیه کارش رشده، به چاقی کار نداره. خب این کارم نفس نباتی انجامه. بعد یه مقدار اضافه میاد دوباره. این مقدار اضافه رو قوه مولده ذخیره میکنه. قوه مولده قوه ایست که میخواد از این غذای اضافه چیزی رو به نام نطفه یا به نام بذر، در نباتات به نام بذر، در حیوان انسان به نام نطفه ذخیره کند تا روزی برای تولید مثل این ماده به کار بیاد. این کار به عهده قوه مولده است. چه قوه مولده؟ با خوادمی که دارد یکی از قوای نفس نباتیه. پس نفس نباتی سه تا کار کرد: تغذیه، تنمیه، تولید این تولید مثل. سه تا کار هم البته با قوا انجام میده که در جای خودش این قوا باید مطرح بشه، توضیح داده میشه انشالله و روش کارش هم گفته میشه. پس اینطور شد که نفس نباتی سه تا کار انجام میده. اما اون کار قبلی که حفظ المرکب عن التفرق هنوز باقیه، اون هرچند تا آخر اون باید باشه. پس این نفس نباتی هم داره این سه کار رو انجام میده، هم اون کار قبلی رو انجام میده. کار قبلی ترک نشده. نفسی که تا حالا یه کار انجام میده الان چهار تا کار انجام میده. نه این سه تا کار رو انجام بده کار قبلی رو رها کنه، و اینطور هم نیست که کار قبلی به چیزی دیگه واگذار بشه. همین نفس داره انجام میده، منتها به توسط قوه معدنیش داره این سه کار رو انجام میده به توسط قوه نباتیش. بعدم کارهای دیگر انجام میده به توسط قوه حیوانی، آخر سرم به توسط قوه انسانی که عاقله باشه. همه این کارها رو داره انجام میده، منتها هر کدوم به واسطه قوه‌ای یا به واسطه مرتبه‌ای. قوه که میگم بنابر نظر مشاع، مرتبه‌ای که میگم بنابر نظر سطح. و منها از جمله افعالی که صادر میشود از نفس، افعال نباتی است. التی منها در جمله کارهای نباتی، جمع و اجزاء اخر، اجزاء دیگری رو غیر از اجزاء بدن جمع میکند. من الاستقصاد، من الاستقصاد بیان برای اجزاء، اجزاء دیگری که اونا جزء عناصرند، جزء عناصرند یا عناصر مرکب. مثلا آب جزء عناصره، خب ما استفاده میکنیم. غذاها جزء عناصر مرکبند، جمادن دیگه، جماد عناصر مرکبه. پس همه اجزای دیگری که ما استفاده میکنیم و به بدنمون زمین میکنیم، حالا یا به عنوان تغذیه، یا به عنوان رشد، یا برای تولید، همه اینها اجزای دیگرند من الاستقصاد که جزء بدن ما نبودن، از خارج میان تا حالا جزء بدن بشن. اینها رو جمع میکنه اولا، و اضافتها الى موادها ثانیا. این اجزای دیگری رو که از خارج بدن گرفته اضافه میکنه به مواد خودش. زمین ها همه به نفس برمیگرده. اضافه این نفس، اضافه میکند این نفس. بله، این اگر زمین اضافته ها رو به نفس بگیریم، اضافه به ها، اضافه به فاعله. اگر ضمیر اضافته ها رو به اون اجزا برگردونید، اضافه این کلمه اضافه به ضمیر اضافه به مفعوله. هر دوش ممکنه، اما اضافه به مفعول ظاهرا راحت تره. و اضافه کردن این اجزا به مواد خود این نفس، مواد نفس یعنی بدن، یعنی این اجزایی رو که از بیرون بدن گرفته به بدن اضافه میکنه. این کار دوم، کار سوم. و صرفها فی وجوه تقضیت و الامناع و تولید، صرف می کند این اجزایی را که به بدن اضافه کرده در راه های مختلف، یکی راه تقضیت، یکی راه انما و رشد دادن، یکی راه تولید یعنی ذخیره کردن موادی که بعدن به توسط اون مواد تولید نفت شود. اینا رو نفس نباتی انجام میده، افعال نباتی هست که جمع کرد اجزا رو اضافه کرد به مواد، بعد اینها رو در این اموری که گفتیم صرف کرد. و صورت التي تصدر عنها هذه الافعال مع الحفظ المذكور نفس نباتی هست. اون صورتی که از اون صورت این افعال صادر می شود، حفظ مرکب عن التفرقی هم که ذکر کردیم هنوز به عهده‌اش هست، این نفس نباتی است که عرض می کنم حفظ مرکب عن التفرق از دست نداده، هنوز هم اونو داره. نفس نباتی الان 4 تا کار انجام میده، 2 تا 3 تا کارشو مباشرتاً، یک کار رو که حفظ المرکب عن التفرق باشه به وسیله ابزارش که صورت معدنی است، چون صورت معدنی الان ابزار نفس نباتیه. ارکادم اول بحث که نفسی که به انسان افاده میشه بنابرای نظر مشا یه نفس کامله، همه قوا رو داره. الان قوه عاقله رو داره، منتقلش حیلانیه، قوه حیوانیه هم، نفس حیوانیه هم داره، نفس نباتی هم داره، صورت معدنی هم داره. اینا به ترتیب خادم و مخدوم هست. اون قوه عاقله مخدوم همه هست، نفس حیوانی خادم این عاقله هست، نفس نباتی خادم نفس حیوانیه و صورت معدنی خادم نفس نباتیه. پس نفس نباتی به وسیله خادمش که صورت معدنی است مرکب رو از تفرق حفظ میکنه، به وسیله خودش مباشرتاً تغذیه و تنمیه و تولید میکنه، که این 4 تا کار اینجوری انجام میشه که 3 تا کار از نفس نباتی مباشرتاً صادر میشه، کار 4 به توسط صورت معدنی صادر میشه. صورت معدنی زائل نمیشه، از ذهن نمیره، هنوز هم هست. بنابر نظر صدر صورت معدنی میشه نفس نباتی، 2 تا چیز دیگه نیست. بنابر نظر من شد 2 چیز داریم، یکی نفس نباتی که مخدومه، یکی صورت معدنی که خادمه. وقت اون خادم به توسط اون مخدوم به توسط این خادم کاری میکنه، مباشرتا هم کارهای دیگه میکنه. صدر میگه نه، همین صورت معدنی شده نفس نباتی، همین صورت معدنی کامل شده شده نفس نباتی. پس هر 4 تا کار رو خود همین نفس نباتی داره انجام میده، منتها با مرتبه نازلش اون کار حفظ رو انجام میده، با مرتبه بالاترش حفظ کار انجام میده که دیگه قوه نیست، مرتبه. تفاوت ها رو من اشاره میکنم، تفاوت ها در نظرتون باشه، ولی مطلب هر دوشون یکیه، فقط یه تفاوت های مختصری بینشون هست که اونا رو بحث کردم. کار سومی و چهارم که نفس انسانی انجام میده، یکی افعال حیوانی است، یکی افعال انسانی است، که اینو ما نمی‌رسیم بخونیم، بعد ان شاء الله بذاریم برای جلسه آینده توضیح بدیم تا تمام افعال نفس روشن بشه و بعدا بتونیم بگیم مصنف به کدوم فعل داره استدلال میکنه و نتیجه میگیره.